سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در پی اعتراضات در واکنش به حمله مرگبار اخیر در غرب کابل، ده ها محصل دختر امروز در شهر مزار شریف دست به تظاهرات زدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان شعارهای عدالت را سر می‌دهند. سازمان ملل متحد امروز گفت که شمار کشته شده های عملی مرگبار بر مرکز آموزشی کاج به 43 تن رسیده و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. بامیان و هرات در واکنش به این عمله روز گذشته شاهد تظاهرات مسئولین دختر بودند. در کابل هم زنان روز شنبه صدای اعتراض بلند کردند. دامنه اعتراض ها علیه عمله مرگبار در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و شهر تورنتوی کانادا هم گسترش یافت و معترضان شب گذشته خواهان توقف این عملات شدند. روزنامه هشت صبح ادعا می کند که دومین یا دامنه اینترنتیش از سوی طالبان مسدود شده است. دامنه اینترنتی شبکه است که وبسایت یا صفحه اینترنتی را به دسترس مخاطبان قرار می دهد. هشت صبح با نشر اعلامیه در فیسبوک رسمی خود امروز گفت که وزارت مخابرات حکومت طالبان دسترسی مردم را به صفحه اینترنتی این روزنامه با حال تعلیق درآورده. در اعلامیه به نقل از یک کارمند شرکت web.af آمده که صفحه اینترنتی هشت صبح به دلایل سیاسی از سوی حکومت طالبان متوقف شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده. کرکت بورد افغانستان دیروز در یک خبرنامه گفت که تمرینات به هدف آشنایی ورزشکاران افغان با آب و هوا و میدانهای استرالیا آغاز شده. جام جهانی 20 اوری کرکت در 16 اکتبر آغاز شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 22 اکتبر با تیم ملی انگلستان برگزار خواهد شد. و نیروهای امنیتی ایران با محصلان یک پنتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. این برخورد در ادامه اعتراض‌های صورت گرفته که در واکنش به درگذشت مهسا امینی در ایران راه‌اندازی شده. این دختر 22 ساله ایرانی در 16 سپتامبر پس از آن درگذشت که در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. پلیس مهسا را به اتهام عدم رعایت حجاب دستگیر کرده بود. معترضان نیروهای امنیتی را متهم کردند که مهسا را در توقیف لاتکوب کرده بودند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پنتون شریف توسط ده‌ها پلیس ضد شورش محاصره شده است. شوراهای صنفی معلمان ایران اعلان کرده که شمار از معلمان این پنتون بازداشت شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شمار از معلمین پنتون بلخ امروز در عکس‌العمل به حمله اخیر غرب کابل را پیمایی کردند. سازمان ملل متحد می گوید که شمار تلفات حمله بر مرکز آموزشی کاج به 43 تن رسیده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته. در مورد این حمله با یک فعال حقوق زن هم صحبت کرده ایم.
فرق نمی کنه که این توسط کدام گروه تروریستی انجام شده. ما دختران خود از دست دادیم.
در ادامه از زلزله زده های پکتیکا به شما خواهیم گفت که انوز هم از نبود سرپناه شکایت دارند. در مسائل منطقه و جهان از ادامه تظاهرات در ایران جزئیات می دهیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
این همه کمکایی که آمده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است.
برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاه هستم میزبانتان در این برنامه و تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. شمار از مسئولین پنتون بلخ امروز در عکس‌العمل به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردند و خواهان تامین عدالت شدند. در این حال برخی از دانش آموزان پانتون بلخ که در لیلیه این پانتون هستند ادعا می کنند که می خواستند به جمع معترضان بپیوندند، اما طالبان دروازه های لیلیه را برای آنها قفل کردند و مانع پیوستن آنان شدند. فرمانده امنی طالبان در بلخ گفته که اعتراض امروز با آنها هماهنگ نشده بود و زمین رو جلو گشت و گذار معترضان را در شهر مزار شریف گرفتند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
شماری از دانشجویان پانتون بلخ که بیشترشان دختران بودند، به روز دوشنبه در اعتراض به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل در شهر مزار شریف را پیمایی کردند. دانشجویان معترض با سر دادن شعارهای حق آزادی و آموزش به دختران، خواهان به کیفر رساندن عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج شدند. این صدای کوبیدن سنگ از سوی دختران مستقر در خوابگاه پانتون بلخ به قفل است که طالبان با آن دروازه این خوابگاه را بر روی آنان قفل کردند تا مانع پیوستن آنان به اعتراض دیگر دانشجویان دختر شوند. یک تن از این دانشجویان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
پنج لیلیه هست، پنج لیلیه را از طرف صبح 6 بجه صبح برای ما قفل کردن طالبان، به خاطری که ما در تظاهرات شرکت نکنیم. دو سه لیلیه دیگه دروازهشان رو میده کردن و دیگه رفتن در تظاهرات شرکت کردن، بسیارشان بردن طالبا بندی کردن، دیگه لطکوبشان کردن، تلفنش رو گرفتن چک کردن، باز پس الهی کردن، مثلا بسیار لطکوب کردن اونا را.
گزارش های نیز از ادعای مؤسسان پانتون بلخ مبنی بر بازداشت معترضان از سوی نیروهای طالبان نشر شد، اما محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در بلخ با فرستادن اعلامیه به رادیو آزادی ادعای دستگیر و توقیف مؤسسان را رد کرده و تظاهرات را حق مردم خوانده است. او گفته که اعتراض روز دوشنبه از قبل با آنان هماهنگ نشده بود و به همین دلیل آنان خواستند مانع گشت و گذار معترضان در شهر شوند. از سوی دیگر برخی از دانشجویان پانتون کابل میگویند طالبان به روز دوشنبه اطراف این پانتون را محاصره کرده و با محدود کردن گشت و گذار مؤسسان در داخل پانتون خلاف روزهای دیگر مانع خارج شدن دختران در هنگام درس از پانتون شدند. یک تن از مؤسسان پانتون کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
صبح امروز وقت ما از پانتون آمدیم وضعیت کاملا دیگرگون بود. روزهای دیگر تنها با نشان دادن کارت پانتون ما را داخل اجازه می داد، اما امروز دستکول ما را دیدن و هر محصل را جداگانه تلاشی می کردن. در عرصه دروازه پانتون نظامیان امارت اسلامی استاده بودند. در پانتون شایع بود که به دلیل تهدید امنیتی تدابیر در پانتون بیشتر شده. در گذشته هر وقت که می خواستیم در جریان درس از پانتون بیرون می شدیم، اما امروز داخل اجازه می دادن ولی بیرون شدن نه.
از سوی دیگر برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادن شماری از دانشجویان دختر پانتون کابل شب دوشنبه در خوابگاه این پانتون مسموم شدند و به شفاخانه منتقل شدند تا از اعتراض آنان جلوگیری شود، اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی مسموم شدن این مؤسسان را رد کرد.
در پانتون کابل در مجموع 1500 محصل حضور دارند که شب گذشته به دلیل بی‌احتیاطی در خوردن غذا حدود 50 محصل مریض شدند و از سوی پانتون به موقع تداوی شدند و الحمدلله هیچ آثار مسمومیت در آنان دیدن نشد.
کابل، هرات، مزار شریف و غزنی در روزهای گذشته شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی در پیوند به حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در کابل و محروم شدن دختران از آموزش بودند. بر اساس آمار تازه دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که صبح روز دوشنبه نشر شد، در حمله صبح روز جمعه در غرب کابل 43 تن کشته و 83 تن دیگر زخم برداشتند. یوناما میگوید که قربانیان اصلی این رویداد دختران و زنان جوان بودند و احتمال دارد که آمار تلفات هنوز هم افزایش یابد.
همکارم مرسلی نرسلا در رابطه به تظاهرات امروز در شهر مزار شریف جزئیات می داد. این تظاهرات در عکس‌العمل به حمله مرگبار روز جمعه در غرب کابل راه اندازی شده. این عمله در جریان امتحان آموزشی کنکور به وقوع پیوست که به گفته یونما تا هنوز تعداد تلفاتش به 43 نفر رسیده است. در این مورد با راضیه بارگزی فعال حقوق زن صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که چرا جوانان هدف قرار گرفتند و ترس از آموزش زنان چرا؟ او به من گفت
انکشاف جامعه، تغییر جامعه و تمام انقلاب هایی که پس از انسان و جهان شاهدش باشه در گرو نسل دانش آموخته است و قطعا کسانی که خلق میکنه این انقلاب ها را زنانی است که میدانند، زنان آگاهی است که هم خودشان میفهمه و هم نسل خود فهمیده با بار میارن. فرقی نمیکنه که این توسط کدام گروه تروریستی انجام شده. ما دختران خود از دست دادیم. ما نونهالان و کسایی که نسبت به اونا با آینده باورمند بودیم و امید داشتیم اونا را از دست دادیم. و ای که حال طالب بیایه این کار کنه و یک گروه دیگر زیر یک عنوان دیگه ایره بپذیره ایش تفاوت نمیکنه. تمام تروریست ها دستشان در یک کاس است، هدفشان یکی است و سیاستشان علیه مردم همچنان یکی است و صرفا نام هایشان تغییر میکنه.
انفجار روز جمعه در غرب کابل باعث شد که برخی از جوانا به خصوص دانش آموزای پنتون اعتراضات را اندازی کنن، را پیمایی کنن و صدا بلند کنن که در برخ موارد گزارشا از ایام است که ای اعتراضات به خشونت گرایید. به نظر شما آیا بهترین راه امی است که تظاهرات با خشونت مهار کنند؟
طالبان اگر حاکمیتی بر افغانستان داره از راه زور، از راه معامله و از راه انتحار و انفجار و کشتار مردم افغانستان بوده، نه از راه اراده مردمی. با او لحاظ قدرتی که فعلا در طالبان در جغرافیای افغانستان داره یک قدرت نامشروع است و انتظاری بیشتر از این نمیره که در مقابل اعتراضات و مسالمت آمیز دختران در افغانستان رفتاری غیر از این از طالبان داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که طالبان تماما با منطق، با صحبت، با اعتراضات مدنی و با مدنیت ناآشنا هستند و آنچه که اونا بلدند تفنگ، شلیک، شکنجه و خشونت است که همون اعمال میکنه انجام میدم.
تظاهرات را که شما نام بردین در مناطق مختلف افغانستان تنها شاید تظاهرات بیشتر زنا بودیم، به نظر شما چرا مردا در این تظاهرات صدا بلند نمی کنن؟
عوامل بسیار زیاده داره اما من روی دو عامل اصلیش فوکس میکنم. یکی از عواملش این است که در میان مردها جامعه مردانه افغانستان در طول 20 سال اخیر طالب رهب و وحشت بی نهایت زیادی را ایجاد کرده و تمام مردها خیال میکنن که ایستادگی در مقابل طالب مساوی است با مرگ، مساوی است با خودکشی. متاسفانه عامل دیگه حاکمیت مفکوره و یا دید زن ستیزانه در کل جغرافیای افغانستان است و من متیقن هستم که در آینده ما اعتراضات بیشتر خواهد داشتیم، اشتراک بیشتر مردم شاهد خواهد بودیم و در این اشتراک مرد، زن، پیر، جوان همه با هم دیگه به خاطر احقاق حق، به خاطر زنده ماندن، به خاطر زندگی و به خاطر آزادی و از همه مهمتر به خاطر زن و زندگی در افغانستان و داشتن یک جامعه برابر ایستاده خواهد شد و صدای برحق شانه بلند خواهد کرد و روی ما را در مقابل تمام دنیا، در مقابل وجدانهای ما سفید خواهد ساخت.
راضیه بارگزی فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. چرا مراکز آموزشی هدف قرار میگیرند و اعتراضات برای آن سرکوب میشوند؟ امی سوال از مخاطبان فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک میسازم. نصرالله محقق نوشته این اعتراضات برحق است و نباید گروه حاکم سرکوب کند. سرکوب طالبان نشان دهنده دشمنی آشکار با مردم افغانستان است. سمیر رحمانی نوشته خودشان انتحاری می کنند و نه هم می گذارند که صدای مردم بلند شوه. حسن حیدری نوشته به خاطر سرکوب می شوند که اقلیت های افغانستان هستند. این پیام ها نظریات خودتان است. تشکر که به رادیو آزادی شریک کرده اید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اعتراض ها در همسایگی افغانستان در ایران هم ادامه دارد. در پی اعتراض های اخیر در ایران، نیروی امنیتی ایران با مسئولان در پنتون شریف در تهران درگیر شدند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که پلیس ضد آشوب مسئولان معترض را در لیلیه و پارک مربوط محاصره کرده و در بعض از موارد پلیس از گاز اشکاور هم استفاده کرده. اعتراض ها چند پیش انگام آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله به تام رهایت نکردن حجاب از سوی پلیس بازداشت شد و سپس در شفاخانه جان باخت. مقیم نایب با کیان مهنوی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده و نخست از او درباره خبر تازه پرسیده.
نیروهای امنیتی اون دانشگاه رو محاصره کردن و دانشجوها در داخل محوطه دانشگاه بودن و نیروهای لباس شخصی و سپاه همینطور وارد عمل شده و این دانشگاه رو محاصره کردن و بسیاری از دانشجوها همینطور که شعار میدادن در حال فرار بودن. یه عده خیلی زیادی دستگیر شدن، بعد به خوابگاه دانشگاه حمله کردن و گفته میشه در تازه ترین رویداد خیلی ها را تو خوابگاه بردن و بازداشت کردن.
بیشتر تظاهرات در کدام شهرها متمرکز است؟
ببینین، تظاهرات نمیشه گفت در کجا متمرکزه، ولی خب هر شب فرق میکنه. معمولا در تهران خیلی در خیابان‌های مختلف تظاهرات میشه، در اصفهان، تبریز، در مشهد، ولی به خصوص دیشب در تهران بوده و وقایع دانشگاه شریف تا کنون بقیه رویدادها رو تحت تاثیر قرار داده و همه حواس‌ها رو متوجه خودش کرده و به هر حال والدین دانشجویان در اطراف دانشگاه بودن و خواستار آزادی بچه‌هاشون شدن، ولی خب متاسفانه نیروهای امنیتی زیاد توجهی به این مسئله ندارن و در بسیاری از این تصاویر نشون داده میشه که به طور مستقیم با سلاح جنگی به مردم تیراندازی میکنن.
به نظر شما این تظاهرات، این اعتراضات کدام تغییر را تا به حال آورده یا کدام دستاورد خواهد آورد به آینده؟
ببینید، خیلی مشکله که آدم پیش بینی بکنه که چه دستاوردی خواهد داشت، به خاطر اینکه مردم ایران با یک حکومت شبیه بقیه حکومت‌های دنیا روبرو نیستن. یه حکومتی که کاملا متفاوته، میشه گفت که در بسیار از مواقع رحم نداره. در نتیجه این دفعه این تظاهرات سه هفته اخیر خیلی گسترده تر بوده نسبت به گذشته و اونطور که ما اینجا شاهد هستیم میبینیم که مردم خیلی جدیت زیادی دارن، به خصوص زنها حضور خیلی زیادی دارن در این تظاهرات، زنهای خیلی جوان. به همین دلیل هست که خیلی ها میگن که این یک خیزش زنانه است.
میپرسیدم که این تظاهرات به نظر شما رهبری داره یا؟
ببینید، رهبری داره، مسلمان داره، به خاطر اینکه شما یک نظمی میبینین در این حال. در این رهبری رو من فکر میکنم ما باید درون خود مردم جستجو بکنیم، به خاطر اینکه مردم هیچ کمکی از کشورهای دیگه نمیگیرن. میبینیم که کشورهای دیگه یک سکوتی رو ما شاهد هستیم، یک سکوت محسوس، ولی خب اظهار نظرهایی میکنن رهبرهای کشورها، بعضی از کشورهای مهم مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ولی در عمل ما چیزی زیاد نمیبینیم. از اون رو مردم ایران به این نتیجه رسیدن که خب خودشون تنهان و خودشون دارن خودشون رو رهبری میکنن، ولی خب یک رهبرهایی هم هستن که وجهه خیلی بهتری دارن، ولی مسلما انسانهای خیلی خوب و فرهیخته‌ای هستند که به طور غیر مستقیم حضور دارن و دارن تظاهرات و وضعیت رو نگاه میکنن و مردم هم اونها رو دوست دارن.
کیان معنوی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. تشکر از امرویتان. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که زلزله زدگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا می گویند تا به حال کار ساخت خانه های وعده داده ایشان آغاز نشده. باشندگان این ولسوالی که خسارات و تلفات زیاد در نتیجه زلزله های مای سرطان را به ویژه زلزله شدید اول مار متحمل شدند، اکنون میگویند که تا هنوز سرپناه ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تروس عملی کار نده شروع شوه در میشت تیرش به چه په در میشت که تروس هیچ عملی کار نشو شروع ایدن اورست بیا جمع روانده ده جنی پر را.
شکایت باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا از کمبود کمک ها و عدم آغاز کار ساخت خانه های وعده داده شده به آنان. عقل‌الدین گیانوال باشنده این ولسوالی بر رادیو آزادی میگوید مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان حدود یک ماه پیش در سفر به ولسوالی های برمل ولایت پکتیکا و 13 ولایت خوست روند ساخت خانه ها برای زلزله زدگان این مناطق را آغاز کرد، اما کار ساخت ها در این ولسوالی تا به حال آغاز نشده است.
در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که تلفات بسیار زیاد وارد شده بود تا فعلا خانه ها به همان شکل باقی مانده است. کارهایش شروع نشده است. مردم در بی سرنوشتی زندگی می کنند. هیچ معلومات نمی دهند که چرا با ما خیانت صورت می گیرد. چرا با ما این جفا صورت می گیرد. چرا کار خانه ها را شروع نمی کنند. علتش چیست؟
آقای گیانوال می افزاید که زمستان نزدیک است و با سرد شدن هوا زندگی برای آنان روز به روز دشوارتر می شود. با گفته آقای گیانوال، کودکانشان به بیماری‌های گوناگون مبتلا شدند و اگر شرایط به همین گونه دوام کند و دولت به آنان کمک نکند، فاجعه انسانی را خواهد داد. حاجی عمر جان، دیگر باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به رادیو آزادی می‌گوید با گذشت حدود 3 ماه از وقوع زلزله در این ولسوالی، کار ساخت و ساز در دیگر مناطق آغاز شده، اما خبری از ساخت و ساز در ولسوالی آنان نیست.
د مسوسات د طرف نه په برمل کې په سپیره کې په دې ځای کې د بیا رغونه
از طرف مؤسسات به ولسوالی برمل و اسپیره کارهای بازسازی شروع شده است، اما تاکنون در ولسوالی گیان برای اعمار و بازسازی خانه ها و مسجدها هیچ کار شروع نشده است. تا فعلا کلینیک ها در حال خودش باقی مانده است، مکتب ها در حال خودش باقی مانده است، کار کانال ها، دیوار های استنادی و سرک شروع نشده است.
خلکو ډیر اجل غوښتنه داده چې د گیان د ورګون سرک اجل جوړ شي.
این باشندگان ولسوالی گیان خواستار آغاز کار ساخت و ساز سرپناه و دیگر مکانهای عامل منفعه در این ولسوالی اند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی میگوید که کار ساخت و ساز در این ولسوالی در جریان است، اما به دلیل دور بودن این ساحه رسیدن مواد دشوار است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر می شوند. اکنون می شنوید که منیژه بهره، یک دختر ایراتی که به بورسی دکترای یک پنتون دولتی ترکیه را یافته، تصمیم دارد که پس از پایان تحصیل دوباره به هرات برگرده و به دختران آموزش بدهد. شاپور صابر گزارش دارد که با صدای خود منیژه آغاز می شود.
همه دختران افغان یک دکتر موفق، یک انجینیر موفق، یک روانشناس، یک اقتصاددان، یک حقوقدان موفق هستند که هنوز متاسفانه بر شرایط مساعد نشده.
و در اوج محرومیت دختران افغان از آموزش و رفتن به مکتب، منیژه بهره به دوره دکترای یک پانتون دولتی در ترکیه را یافته است. این دختر 27 ساله دانش آموخته فاکولته جامعه شناسی پانتون هرات است و دوره ماستری را هم در یکی از پانتون‌های ترکیه فرا گرفته است. منیژه میگوید محدودیت‌ها و زینت‌های منفی در برابر آموزش دختران در افغانستان سبب شده است که مکتب‌ها بر روی میلیون‌ها دختر افغان مسدود شود و آرزوهای آنان از بین برود. او می‌خواهد که پس از فراغت از دوره دکترا به کشورش برگردد و دانش خود را به دختران شریک سازد. منیژه در این باره به رادیو آزادی میگوید
تصمیم نهایی همی هست که انشالله با فراگیری دانش نظری در ترکیه بتونم که دانش عملی خود در افغانستان پیاده بکنم. به دلیل از اینکه من فکر میکنم فلان وقت از او هست که ما به فرد نباید که به جمع باید فکر کنیم.
اما مسدود ماندن مکتب های دخترانه از سوی طالبان آرزوهای میلیون ها دختر افغان را که میخواهند همانند منیژه بره رشد کنند از آنان گرفته است. مریم 16 ساله دانش آموز سنف 11 هم در شهر هرات میگوید آرزو داشت که در آینده دکتر شود، اما مسدود شدن مکتب برای او این آرزویش را در خطر نابودی قرار داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
خواستم از کسانی که مکاتب را بسته کردن اینه که مکاتب را باز کنند، چون یک جامعه بدون یک خانم یا یک ستونی که خانم یک ستونی از یک جامعه نمیتونه بدون از او بتونه رشد کنه، و اگر یک خانم نتونه تحصیل کنه و به رشد خود ادامه بده باعث میشه که یک جامعه از یک طرف نابود بشه.
فعالان حقوق زنان در ولایت هرات میگویند که طالبان با مسدود ساختن مکتب‌های دخترانه جلو پیشرفت دختران افغان را گرفتند. فاطمه فرایی یک تن از این فعالان است.
در شرایط فعلی اگر مکاتب برای دختران افغانستان باز باشه، من مطمئن هستم که دختران افغانستان شجاع‌ترین دخترای دنیا هست. دختران افغانستان زیرک‌ترین و توانمندترین دختران دنیا هست. دختران افغانستان نه دکترا بلکه به فوق دکترا میرسند.
مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان باعث اختلافات میان سران حکومت طالبان شده است. روز سه‌شنبه گذشته، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان فراگیری آموزش را فرض دانست و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شد. او تاکید کرد که مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان توجیه دینی ندارد. اما در واکنش به این سخنان استانگزی، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان فراگیری دانش نوین را مبادا دانست. نزدیک بود 2 هفته پیش نورالله منیر سرپرست پیشین وزارت معارف طالبان در سفرش به ولایت اورزگان گفته بود که علت مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان مشکلات فرهنگی است و مردم حاضر نیستند که دخترانشان به مکتب بروند. نورالله منیر پس از این اظهارات از وزارت معارف برکنار شد و به جای آن حبیب الله آقا رئیس شورای علمای کندهار و از افراد نزدیک به ملا هبت الله رهبر طالبان به عنوان سرپرست وزارت معارف گماشته شد. در میان این کشوگیرها و سختگیری‌های طالبان درباره آموزش دختران مشخص نیست که دروازه‌های مکاتب برای میلیون‌ها دختر افغان همانند مریم باز خواهد شد و یا خیر.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان. کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت ما را بازی می رفت. نمایندگان ما کار نمی کنند. ما به یک مردم فرنفازی هست. امروز خریم یک هزار نفر ما کلش می شفت بجا. 85, 93, 63, شکا کلش منتظر بود. اینا به این روز با سفر بازه می ده. ما را خیرات نمی ده. زکات نمی ده. ما خوب خدمت کنیم به دولت. دولت از ما پیسه کشتانه. تو تا خوابتو مسفرده را بازی می ده. از خدا بترسن.
سلام. عبدالواحد هستم. افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شد. تا حال ماش مامرگم داده نشده. ماش معلولی نه. می پردازن اگر می پردازن چه وقت؟
بسی بچی را شما به تمام شده. ما هم کمک نرسیده. خودم از کمر فلج هستیم. این همه کمکایی که آمده با ما نرسیده. وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم معیوبه نابینا هست. ما مردم در کجا برم چی رخم کنم از ولایت سمنگان صحبت میکنم. باید هم ماش ما مردم پرداخت شده. از حال اول معیوبین کسی خبر ندارد. ما مردم چی رخم کنم؟ در کالک معیوب هست، در بدر هست، گواره و بیچاره و در بدر خواهد بسرد کچه پشتار هست. چی رخم کنم؟ ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01
پنجونیم اصر به وقت کابل از رسیدیم. به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر برنامه های افتواره به شما داریم. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که شمار قربانیان حمله روز جمعه به مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل به 43 تن رسیده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که ممکن شمار جان باختگان این رویداد افزایش بیابد. در این حمله 83 تن دیگر زخمی شدند. شمار از مسئولین پنتون بلخ امروز در عکس‌العمل به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردند و خواهان تامین عدالت شدند. در این حال برخی از مسئولین این پنتون ادعا کردند که طالبان از آنها مانع آنها شده تا از لیلیه بیرون شوند و با معترضان بپیوندند. روزنامه 8 صبح ادعا کرده که دومین یا دامنه اینترنتیش از سوی طالبان مسدود شده. دامنه اینترنتی شبکه است که وبسایت یا صفحه اینترنتی را به دسترس مخاطبان قرار می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده و نیروهای امنیتی ایران با مسئولان یک پنتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون دو برنامه افتوار آماده نشر از نخست از و از میدان ورزش و در پایان هوای تازه.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم میوان توانست تیم فوتبال شاهین را در هلمند شکست دهند. اولین دور سمینار آموزشی داوری کوراش در بغلان راه اندازی گردید.
مصاحبه مشنوید با نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان، در رابطه با راه اندازی رقابت های تکواندو در کابل.
و ما 30 چهره برتر با تیم ملی انتخاب میکنیم و اینا باز تمرینات تقدیر مرادی تکواندو افغانستان میداشته باشند.
و در اخیر برنامه آجی محمد ناصر نوری، معاون فدراسیون والیبال افغانستان، شما را از راه اندازی دومین کمپ تمرینات والیبال در کابل آگاه میسازد.
تمرینات خود را برای این روز ادامه می دهند. بابت برای رده های سنی هم انتخاب میشن.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید که محمد نعیم پرهیز از نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می‌سازد.
رویدادهای یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان. خبر اول این که تیم میوان توانست تیم فوتبال شاهین را در هلمند شکست دهند. اولین دور سمینار آموزشی داوری کوراش در بغلان راه اندازی گردید. راه اندازی رقابت دوستانه والیبال در ولسوالی مارجع هلمند. راه اندازی رقابت های پهلوانی در کندوز. در ادامه رقابت های والیبال در ولایت خوست تیم والیبال مجلسی جانخیل را شکست داد. لیگ منتخب فوتبال در ننگرهار برگزار شد. سمینار داوری و مربیگری فدراسیون ملی فوتبال رزم افغانستان در ولایت بلخ برگزار گردید. رقابت های والیبال فوتبال در ولایت پختیا تحت نام آزاد افغانستان میان 16 تیم آغاز شد. مسابقات کشتی مهاجرین افغان در ایران برگزار گردید. راه اندازی رقابت های سنوکر میان 16 ورزشکار در ولایت غور. 5 تن از ورزشکاران کرش حین رسیدن به ترکیه تمرینات آمادگیشان را آغاز کردند. حافظ احمد جان زدران معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش و فدراسیون فوتبال کشور با هیئت همراهش در مسابقات وشو در تخار شرکت نمودند. رقابت های لیگ برتر فوتبال کاپیسا با 4 بازی دیگر پیگیری شد. تیم اتفاق وحدت قهرمان رقابت های فوتبال بدخشان شد. پایان رقابت های والیبال در ولسوالی و تپور کنر. آمریت ورزشی ولایت پروان گزارش از کارکرده های خیش را طور مفصل به مقام ولایت ارائه کرد. مسابقات فوتبال میان تیم های پختونخوا و کلاب قهرمانان خوست در ولایت خوست برگزار شد. مسابقات بزکشی در میدان وردک برگزار گردید. برگزاری رقابت های کرش در ولسوالی گلتیپه کندوز بعد از 10 سال وقفه ورزشکاران کشور در رقابت های کرش عازم ترکیه شدند. رقابت های فوتبال میان 10 تیم در لغمان پایان یافت. رقابت های پهلوانی در میان 150 پهلوان از 20 باشگاه در جیمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه اندازی شد. دهمین دور مسابقات وشو به منظور انتخاب تیم ملی در تخار آغاز شده است. آمریت ورزشی ولایت کاپیسا ورزشکاران پانکریشن را تقدیر کرد. تیم فوتبال جوانان عینومینه قهرمان رقابت های جوانان نوین در ولایت قندهار گردید. افتتاح مسابقات فوتسال پیشکسوتان ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردید. مسابقات والیبال تحت نام فاید ورزش در لیسه گلابخان خوست آغاز شده است. مسابقات لیگ برتر فوتبال غور با قهرمانی اتفاق آرش پایان یافت. تیم هواشناسی قهرمانان کرکت 20 آوره زابل شد. تیم ملی پهلوانی یا کشتی رستمی در مسابقات جهانی کرش شرکت می کند. جالب ترین نمایشات و مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی امروز در فدراسیون فوتبال کشور راه اندازی شد. رقابت های والیبال در پوهنتون میدان وردک آغاز شد. راه اندازی رقابت های کرش در ولایت بغلان. رقابت های گروهی فوتبال در خوست آغاز شده است. کابل قهرمان دهمین دور مسابقات پانکریشن شد. تیم منتخب تکواندوی ننگرهار پس از یک دوره رقابت مشخص شد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 9 میزان رقابت های تکواندو در کابل را اندازی شد. در رابطه برای اندازی این رقابت ها با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با هدف از را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات انتخابی تیم ملی تر که از نامش پیداست، از سراسر کشور تکواندو کارا با هم یک جای میشن، در رقابت میپردازن و از بین اینا تیم انتخاب میکنیم. به جمع 240 ورزشکار از 24 ولایت کشور اشتراک کردن. مسابقه سال ادامه پیدا میکنن و ما 32 چهره برتر را به تیم ملی انتخاب میکنیم و اینا باز تمرینات نظر مرادی تکواندو افغانستان میداشته باشند و مسابقات دورمرزی اینا فرستاده بشه.
گفته شده که مهاجرین افغان مقیم ایران هم در این مسابقات شرکت میکردند. آیا در مسابقات امروز در مراسم افتتاح شرکت داشتند؟ پس از اینکه اینا انتخاب شدن برای کدام مسابقات آمادگی میگیرن؟
نه جد که ملی رو کسب میکنن در تمام رویدادها رویدادی که تشریع داریم به مسابقات کوپن پاکستان هست که در این اکثریت کشورا اشتراک میکنن و ورزشکارای ما رو به این رویداد اشتراکات کردن و در سایر مسابقاتی که در جدول مسابقات بین المللی موجود است در تمام ورزشکارا
فعلا امکانات فدراسیون تکواندو افغانستان در چی حد است؟ چقدر میتونه که مسابقات برگزار کنه از امکانات خود و فعلا در کدام ولایت ها در کجا شما فعالیت دارین؟
ما جمعا در گزارش سالانه ما خدمت برای موجود بود به خانش گرفتیم 63 برنامه داشتیم با فدراسیون ملی تکواندو افغانستان. وضعیت متعالی و فدراسیون ما خوب است ولی از لحاظ اقتصادی و وضعیت فدراسیون به ما مشکل مواجه است. در طبیعت برنامه ما نمیتونیم در برنامه بیرونی اشتراک
کنیم. این موضوع شما با مسئولان کمیته ملی المپیک شریک کردین چی گفتن؟
نه میگن که بیدیلوی من دیشن نه چیز هست نمیتونیم در تمام رو بزرمان
پس از حکومت طالبان در افغانستان تا فعلا شما در کدام مسابقات خارجی شرکت کردین؟
بله ما چند مسابقات داشتیم، مسابقات هم داشتیم، در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردیم، در مسابقات اوپن فوتبال شرکت کردیم، در مسابقات جام برده کلاب‌های آسیا دنبال شرکت کردیم، در مسابقات افغان شرکت کردیم، در مسابقات مختلف
چطور بودن نتایج ورزشکارا در این مسابقات؟ با در این بخش برنامه توجه کنیم که ماجی محمد ناصر نوری معاون فدراسیون والیبال افغانستان برای تان از راه اندازی دومین کمپ تمریناتی رقابت های والیبال در کابل معلومات می دهد.
دومین کمپ تمرینی و استعدادیابی فدراسیون ملی والیبال افغانستان رسماً 8 میزان 1401 آغاز شد و این دومین بار است که کمپ را مقرار می دازیم و از این که سن 17 الی 21 سال که قبل از صفحه فدراسیون و تلویزیونی می بود به اعلان سپرده شده بود و ایلو به کابل دعوت شدند و تحت نظر مربی تمرینات خود را برای نوروز ادامه می دهند و برای رده های سینی هم انتخاب می شند و لیگ برتر والیبال افغانستان تاریخ هفته میزان شروع میشد. تعدادشان به این کمپ کسایی که توانایی و لیاقت را دارند به اینجا در این مسابقات اشتراک میکنند از کابل و تمام ولایات که کسانی که راجستر کرده بودند و واجد شرایطی که بودند فدراسیون چیزی را که میدان سپرده بود با مو شرایطی شده معرفی شدند از طریق ولایات نمایندگان فدراسیون ملی والیبال کرد هر ولایتی بودن و امریت ورزشی رسمان معرفی شدن و روز تمرین چون آغاز شد و تا خط تمرین کسانی که بودن چون رو کنفه خانه با پندرست دور اول کم بر ماه قوس سال 1399 بود که تعداد اشتراک کنندگان 70 نفر بود 30 نفر آنها جذب شده بود و 40 نفر آنها انتخاب نشده بودند و فعلا که کمپ 1401 روان است و تعداد 125 نفر هست و امسال انشاءالله که خوشبین هستیم حضور کنه زیادتر در این کمپ انتخاب شوند. این کمپ ریاست تربیت بدنی و جمنازیم 2500 نفری تربیت بدنی سال قبل برگزار شده بود و همسانون در همون مکان برگزار شده.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما رو به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چیگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضن جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد.
از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساسا در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فیلم ها میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیتاشان، آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جلی بین جوانان، همسطح دانستن خود با دیگران است. روح الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، به این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود قرار بتن، به این خاطر بر از این که کم نیاین از دوستای خود، باز میگن که من فلان چیز هستم یا پدرم فلان کار است یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میانن و بعد در بدنبال از این دروغ، دروغای دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما هم یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاهی به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از این است که نست اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی که آشکار میشه که کلکی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدای لا داده دیگه، دو یک چشم یک آدم ده گفتی اوانی ده گفتی همین بچه همین کوچه و بازار یک آدم الهی رو دن است میبینن، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگر اندیوال داریم نمید نامش نمیگیرم، باز همی عادتش است، در بین ما خود چیزی نمیگه، میفهم ما که ما ای رو میشتستیم، باز مثلا در گیم اکسونو کر یک جایی که میریم که یک نفر که یک سلمالکی میکنه تک درست کاشنا میشه، باز برای زو اعلام میتره که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسم الله. باز چند دمو دمو دم کی یک چند تا رام تو گفته بود، باز چند وقت بعدش بچه‌ها فهمیدن سرش، باز دیگه سرش خنده میکردن، میگفتن پف میگن، باز در حد قسطات میکردن، آزار میدن که خانه تان چه رقم است، چه رقم نیست، آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جلی بین جوانان، احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بتن، در حالی که اگر این زیادتر شه و که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشان نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود می شوند، باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان می توانند که در هر مرحله که متوجه شوند، فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونطور یک شخصیت داشته باشه، دروغ زیادتر گفته باشه، که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و اونطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در عوضش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سن که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند. عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا بر خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمی تواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمی تواند، جوان یک چهره دروغین اختیار می کند در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو می شوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنند، مختلف راه ها را اختیار می کنند برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنن. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازن و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنن، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان می آید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنند که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان به کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر به کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را به راستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستند همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جعلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جناب خواجه اجمیر کے پیر دار نندانا گر بناتی جان بدست افتاد غبار هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاطر اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاطر اجمیر که پیر دردمندان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است
بزم چشتیان یادم عجب قانون پرکیف.